82 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی ما در این شبانگاه چهارشنبه 4 آبان ماه 1401 خورشیدی برابر با 26 ماه اکتبر سال 2022 میلادی خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که به سراغ همکارم رضا جمالی بریم و نخست بشنویم از ایران پرتب و تاب.
درود بر شما شنوندگان گرامی. در 40مین روز جان باختن مهسا امینی، گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که معترضان چهارشنبه شب در ده‌ها شهر ایران به خیابان آمده و علیه مسئولان حکومت جمهوری اسلامی شعار دادند. معترضان از جمله در محله‌های مختلف تهران تجمع کرده و اینگونه شعار دادند: گزارش ها همچنین حکایت از برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای سنندج، تبریز، آمل، عراق، بابل، رشت، همدان، اصفهان، گرگان و چند شهر دیگر ایران است. بسیاری از دانشگاه های ایران هم صحنه اعتراض های گسترده دانشجویان بود، از جمله در دانشگاه پلی‌تکنیک تهران. در همین حال روز چهارشنبه هم شمار قابل توجهی از مردم سقز و شهرهای اطراف پای پیاده عازم محل دفن مهسا امینی در آرامستان آیچی شدند. خبرگزاری ایسنا جمعیت حاضر در این مراسم را نزدیک به 10,000 نفر برآورد کرده و این در حالی است که شاهدان عینی شمار جمعیت را چندین برابر این آمار اعلام کردند. در خبر دیگر، صبح چهارشنبه هم تجمع پیش اعلام شده اعضا و کارکنان سازمان نظام پزشکی با برخورد ماموران امنیتی و تیراندازی به سوی معترضان به تشنج کشیده شد. بنا به گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، بیش از 200 نفر از نیروهای امنیتی و لباس شخصی که در مقابل ساختمان نظام پزشکی مستقر بودند با تجمع کنندگان برخورد و شماری از آنان را بازداشت کردند. خبرگزاری های ایران روز چهارشنبه از حمله مسلحانه به داخل حرم شاهچراغ در شهر شیراز و کشته شدن دست کم 13 تن خبر دادند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی این رخداد را تروریستی خوانده و نوشته که مهاجمان 3 نفر بودند، اما این خبر بعداً به 1 نفر تغییر پیدا کرد. بنابر این گزارش، در این حادثه هم دست کم بیش از 20 نفر زخمی شدند. این حادثه در حالی رخ داده که ایران 40 روز است صحنه اعتراضات گسترده مردم به حکومت جمهوری اسلامی است. بخش بزرگ دیگری از ساختمان متروپول آبادان روز چهارشنبه فرو ریخت و مشخص نیست که چه تعداد افراد در آنجا حضور داشتند. عارف شرحانی اصل، مدیر روابط عمومی اورژانس خوزستان، از مرگ 1 نفر و مجروح شدن 1 تن دیگر تا کنون در این حادثه خبر داده است. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که توده عظیم غبار برخاسته از سقوط سازه متروپول به سرعت کوچه‌های اطراف را در بر گرفته است. ساختمان 10 طبقه متروپول که در مرکز آبادان قرار دارد، 2 خرداد امسال فرو ریخت که در جریان آن دست کم 43 تن جان باختند. آمریکا روز چهارشنبه تحریم‌های جدیدی علیه شماری از مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی به دلیل سانسور اینترنت و سرکوب معترضان وضع کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که هدایت فرزادی، رئیس زندان اوین، و حشمت الله حیات غیب، مدیر کل زندان‌های استان تهران، در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند. محمد کاظمی، فرمانده سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، و عباس نیلفروشان، معاون عملیات سپاه، هم از سوی آمریکا تحریم شدند. از سوی دیگر، نخست وزیر استرالیا در پیامی ویدیویی ضمن محکوم کردن اقدامات حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضاتی که دموکراتیک خوانده شده، اعلام کرده که دولت استرالیا در کنار مردم ایران ایستاده است. و خبر آخر اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان هم میگوید که اعتراضات مردمی در ایران متوجه کلیت حکومت جمهوری اسلامی است و موضوع حجاب یک بهانه است. سیامک رهپک روز چهارشنبه در جمع مدیران استانی شورای نگهبان مدعی شد که معترضان مرتکب خشونت شدند. این ادعا در حالی است که در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیروهای امنیتی تیراندازی مستقیم به سوی مردم می‌کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم.
زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لانه
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
ادامه اعتراضات در ده ها شهر ایران و به ویژه در سقه زادگاه ژینا که ده ها هزار تن بر سر مزارش گرد آمدند. حمله نیروهای امنیتی به اجتماع پزشکان در تهران و کشاندن زنان پزشک بر روی زمین. حمله مسلحانه در شاه چراغ. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. همکارم بابک غفوری آذر که اتفاقات امروز در ایران رو رصد کرده هم‌اکنون در استودیو در کنار ماست. بابک، بشنویم نخست و مهمتر از همه از اعتراضات در ایران و همچنین اعتراضاتی که در شهر سقز به ویژه با حضور هزاران نفر انجام شد.
سلام دوباره به همه همراهان رادیو فردا. یک روز فوق‌العاده پرخبر و استثنایی و ایران پشت سر میگذاره. ساعت‌های پایانی امروز همچنان پرخبر ادامه داره. هم‌اکنون که داریم صحبت میکنیم همچنان برآوردهای ما حاکی از وقوع اعتراض‌ها و برگزاری اعتراض‌های مختلف در شهرهای مختلف ایران هست. حجم اعتراض‌ها، حجم گزارش‌ها و ویدیوهایی که میرسه نشون میده که به احتمال زیاد گسترده ترین روز اعتراض ها رو هم ما داریم پشت سر میگذاریم، از آغاز اعتراض ها از 40 روز پیش تا کنون، و میتونیم بگیم که همچنان روند اعتراض ها و فضای اعتراضی بر کل ایران سایه انداخته. از اتفاقات صبح شروع بکنیم. در سقز که مطابق فراخوان های داده شده پیشین ده ها هزار نفر راهی گورستان آیچی شدند برای حضور بر مزار مهسا امینی، به رغم همه تمهیدات امنیتی و مسائلی که پیش اومده بود در ساعت‌های پیش از آغاز مراسم، اما به هر شکلی ده ها هزار نفر خودشون رو رسوندند و از همونجا در واقع میتونیم بگیم روز استثنایی آغاز شد، که به تدریج در ساعت‌های میانی روز ده ها دانشگاه مختلف ایران صحنه اعتراض های مختلف، درگیری های بسیار گسترده بعضن میان دانشجویان و دانشجویان بسیجی و حراست های دانشگاه ها که بعضن هم به مقابل درهای ورودی دانشگاه ها رسید و با همراهی مردم روبرو شد. در تهران تجمع پزشکان رو داشتیم در مقابل ساختمان نظام پزشکی تهران که از روزهای پیش فراخوانش داده شده بود، با حمله گسترده نیروهای امنیتی، پرتاب گاز اشکاور، برخورد بسیار خشونتبار نیروهای امنیتی روبرو شد که در ادامه در این مجله هم روایت‌هایی از شاهدان عینی این اتفاق رو میشنویم. در شهر سقز در بازگشت ماموران درگیری ها آغاز شد. بسیار اونجا درگیری ها گسترده بوده و با قطع اینترنت باعث شده که دستیابی به اطلاعات دقیق از اون چیزی که در شهر سقز به خصوص در ساعت‌های بعد از ظهر و عصر امروز گذشته بسیار مشکل باشه. اما علاوه بر سقز در دیگر شهرهای کردنشین ایران هم اعتراضهای مختلفی رخ داده، از جمله در سنندج. بازم یک روایتی از شاهدان عینی خواهیم شنید در ادامه این مجله. من به پایتخت بخوام اشاره بکنم و همینطور اتفاقاتی که در همین ساعت‌های گذشته رخ داده و شنوندگان رو بخوایم در جریان اتفاقات تازه قرار بدیم، میتونیم بگیم شمال، جنوب، شرق و غرب تهران به عنوان پایتخت تهران صحنه اعتراضات مختلف بوده امشب و محلات گوناگونی اعتراضات به شکل‌های گوناگون و مطابق انتظار با برخوردهای خشونتبار ماموران روبرو شده. بعد از ظهر امروز و در غروب مطابق فراخوان‌های خیابان شریعتی و اطراف متروی شریعتی با حضور معترضان، در واقع نخستین جرقه‌های اعتراضی در ساعت‌های بعد از ظهر و بعد از اینکه در بازار و لاله‌زار و نقاط مرکزی شهر تهران شاهد اعتراض بودیم، خیابان حافظ زدند. صدای یکی از اعتراض‌ها رو در محله شریعتی تهران میتونیم بشنویم.
چهار آبان 1401 پایین‌تر از مترو قیصریه.
من اشاره بکنم که در محلاتی که ویدیوها و گزارش‌های دریافتی ما هست، یوسف آباد، سید خندان، هفت حوض، نارمک، تجریش، میرداما، تهران پارس، صادقیه، پونک، حتی در به نوشته خبرگزاری ایسنا خیابان انقلاب به عنوان یک خیابان مرکزی در تهران هم خبرگزاری ایسنا اشاره کرده در گزارشی که ساعتی پیش داد که فضای ملتهبی رو داشته. شهرک غرب تهران و شهر زیبای تهران شاهد اعتراض‌هایی بود و همینطور محله نارمک اشاره کردم. اگر بخوایم به شهرهای مختلف اشاره بکنیم، بازم میتونیم بگیم چارگوشه ایران شاهد اعتراض‌های مختلف هست، شمال و جنوب و شرق و غرب. تازه ترین ویدیوهای منتشر شده از اصفهان حضور بسیار پرتعداد معترضان رو نشون میده که شکل شعار دادنشون هم بسیار مصممانه است. میتونیم صداشو بشنویم. از آبادان هم ویدیوهای منتشر شده که به دنبال فرو ریختن دوباره برج متروپول که در خبرها هم شنیدیم مقام‌ها از کشته شدن یک نفر دارن صحبت میکنن، معترضان به خیابان آمدن و اونجا هم شعار دادن. شهری که در دور تازه اعتراضهای اخیر کمتر شاهد ویدیوهای از اون بودیم و انتشار خبرهای اعتراض. اما به استانهای شمال غربی ایران هم بریم که معمولا نگاه ها زیاد متوجهش هست. از شهر تبریز گزارش ها حاکیست که درگیری های بسیار گسترده اونجا رخ داده و ماموران با معترضان درگیری های زیادی رو شاهد بودن. صدای اعتراض ها در تبریز رو میتونیم بشنویم. و من سریع هم یک مروری بکنم بر شهرهایی که مطمئن هستیم اعتراضهایی رخ داده بر مبنای ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده، علاوه بر تبریز، اصفهان و آبادان که من اشاره کردم و همینطور پایتخت تهران. در آمل، مشهد، زنجان، عراق، بابل، بجنورد، رشت، همدان، ارومیه، شهرهای مختلفی در اطراف کرج، مهرشهر، گوهردش، فردیس کرج، کرمانشاه، قزوین، لاهیجان، اهواز، اندیمش که یک تجمع بسیار پرتعدادی بر مبنای ویدیوها میتونیم بگیم که شکل گرفته، ایلام، بهبهان و آستارا در شمال غربی ایران شهرهایی هستند که امشب اعتراضهای مختلفی به تناوب شکل گرفته و در مواردی همچنان این اعتراضها ادامه دارند.
ممنون از این گزارش جامع. و اما بریم به سراغ حمله‌ای که در خبرها شنیدیم در شاه چراغ اتفاق افتاده. از اون چه خبرهایی برامون داری؟
گزارش‌های منتشر شده درباره این اتفاق واقعاً به تناوب تغییر می‌کنه. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی گزارش‌هایی با تغییر تعدادهای مختلف و در مواردی بسیار پرتناقض رو گزارش دادن. بر مبنای آن چیزی که به طور واحد میگن، در واقع در ساعت‌های ابتدایی بعد از ظهر امروز حمله مسلحانه‌ای در داخل حرم شاه چراغ در شهر شیراز رخ داده، محل دفن برادر امام هشتم شیعیان امام رضا، و اونجا ابتدا گفتن که 3 نفر حمله‌ای که تروریستی هم خونده شده به داخل حرم رفتن با اسلحه کلاشنیکوف شروع به شلیک کردن. ابتدا گزارش دادن که 2 نفر کشته شدن و از مهاجمان و تلاش نیروهای امنیتی برای بازداشت نفر سومه. در ساعت‌های اخیر اما گفته میشه که کل مهاجمان 1 نفر بودن. درباره تعداد کشته شدگان تا رقم 15 نفر هم رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی گزارش دادن. الان از 13 نفر در واقع به طور واحد دارن گزارش میدن و تعداد زخمی ها رو 23 نفر گزارش میکنن و میگن که حال 2 نفر وخیم هست. درباره عامل حمله، خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع آگاه امنیتی اون رو یک عنصر وهابی تکفیری توصیف کرده و سایت نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی ساعتی یک توییتی رو منتشر کرد و گفت که فرد مهاجم ملیت ایرانی نداره. شبکه خبر جمهوری اسلامی الان داره اعلام میکنه که فرد مهاجم که بازداشت شده مجروح شده و زیر عمل جراحی هست به دنبال درگیری هایی که با نیروهای امنیتی داشته. گزارش های شاهدان عینی به ما حاکی از اینه که اطراف حرم شاه چراغ در شیراز بسته شده و رفت آمد امکان نداره. در شهر خود شیراز که جزء شهرهایی هم هستش که گزارش های از انجام اعتراض ها هم در اون منتشر شده و باید اشاره بکنیم که همچنان ما به دنبال اطلاع دقیق هستیم از اون چیزی که در شهر شیراز و این حمله گذشته. در این ساعت‌ها پیام‌های مقام‌های جمهوری اسلامی دارن منتشر می‌کنن، از جمله ابراهیم رئیسی، از جمله محمد باقر قالیباف رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی. پیام‌های شدید و لحنی هم هستند، از اون چیزی که میگن شرارت هست و بی‌پاسخ نگذاشتن این اتفاقات صحبت می‌کنن. صحبت‌های وزیر کشور جمهوری اسلامی احمد وحیدی هم که ریاست شورای امنیت ایران رو هم بر عهده داره قابل توجهه و گفته که از لفظ اغتشاشات استفاده کرده مطابق ادبیات رسمی مقام‌های جمهوری اسلامی و گفته که این اغتشاشات در شکل‌های دیگر توسط دشمن در حال رفتن به مسیرهای خطرناکی است و گفته که به گفته او جریان تروریستی با استفاده از فضای اغتشاش وارد عمل شده. تو همین ساعت‌ها خبرگزاری تسنیم هم گزارش داده یکی از نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران ملایر در استان همدان در جریان اعتراض‌ها کشته شده. این خبرگزاری وابسته به سپاه گفته که این مقام در جریان تعقیب معترضان کشته شده. این هم خبر قابل توجهی که در واقع نشون میده که حجم اعتراض‌ها در شهرستان ملایر هم بسیار گسترده بوده.
سپاسگزارم. بابک، همزمان گزارشی داریم در واقع یک شاهد عینی از وضعیت امروز در سنندج گزارشی برامون فرستاده، با هم بشنویم اینو.
در مورد امروز سنندج، 4 آبان صبح ساعت 11 به بعد میدون آزادی که همیدان اقبال هستش شروع شد. اولش با بوق ماشین ها شروع شد، ولی بعد از مدتی مردم شعار مرگ بر دیکتاتور و شعارهای زن زندگی آزادی رو سر دادن شروع شد و متاسفانه نیروهای دولتی با شلیک گلوله به مردم اونا رو متفرق کردن. سرای ادب هم همینطور شروع شد. عصر دانشگاه کردستان دانشجو ریختن بیرون، اونجا هم شروع شد صدای زن زندگی آزادی رو سر دادن، آزادی آزادی می کردن. اونجا هم همینطور شلوغ شد، همه دانشجو ریخته بودن بیرون. امروز همه شهر سنندج تعطیل بود، اعتصاب عمومی اعلام کرده بودن. هر کسی رو که می دیدیم با لباس مشکی می اومدن بیرون. به هر حال در واقع یه دونه اعتصاب و اعتراض و عزای عمومی بود امروز به معنای واقعی، یعنی هیچ جایی رو نمی دیدیم که باز باشه، همه جا شلوغ بود، خلوت بود. و در واقع تعطیل رسمی محسوب میشد. یعنی میتونستی ببینین تو پیج‌های اینستاگرام کاری و بلاگرهای سنندج و حتی کلن مرکز خدماتی مثل آرایشگاه ها، همه جا همه نوشته بودن که اعلام کردن دیشب که فردا عزای عمومی و تعطیل رسمی واسه ما، مثل همه تعطیلات دیگه که مثل شهادت اماما که تعطیل رسمی هستش، واسه ما هم امروز تعطیل رسمی و عزای عمومی محسوب میشه و هیچ کس هیچ کاری انجام نمیده.
اظهارات یک شاهد عینی در مورد وضعیت امروز سنندج را میشنیدیم. یادآوری میکنم که صدای این شاهد عینی رو به خاطر حفظ ایمنی او تغییر داده بودیم. و ما عزیزان میریم به سراغ فرزاد سیفی کاران، روزنامه نگار ساکن هلند، تا از او در مورد وضعیت امروز اعتراضات به ویژه اعتراضات در کردستان بشنویم. آقای سیفی کاران، به شما خوش آمد میگیم و سلام میکنیم. بشنویم از شما تحلیل شما از اوضاع در کردستان و به ویژه با تمرکز بر سقز که ده ها هزار نفر رو گرد آرامگاه و مزار ژینا امینی امکان حضورشون فراهم شد.
منم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان رادیو فردا. خب امروز ما شاهد در واقع یک اعتراض ضد حکومتی بسیار باشکوه بودیم، نه تنها در شهرهای کردستان بلکه در بسیاری از شهرهای سراسر ایران، کمون که در گزارش شما هم به این شهرها اشاره شد. اما خب ما میدونیم در طی 40 روز گذشته این یکی از بی‌سابقه ترین اعتراض‌هایی بوده که بدون وقفه ادامه پیدا کرده. ما در طول 4 دهه حیات جمهوری اسلامی تا کنون سابقه نداشته که اعتراض‌هایی به این گستردگی، اگرچه در بعضی شب‌ها و روزها اعتراض‌ها در پراکندگی داشته، در بعضی شهرها متوقف شده، اما همچنان در شهرهای کوچک و بزرگ ادامه داشته. و خب این نشون میده که در حقیقت مردم دیگه به هیچ عنوان قرار نیست به قبل از اتفاقاتی که در این اعتراض ها افتاده و شرایطی که در قبل از این شروع اعتراض ها برای اونها حاکم بوده برگردن و یک تغییر کاملا محسوس رو میشه هم در شیوه نگاه و زیست اونها و هم در شیوه مقابله و اعتراضشون با حکومت ما شاهد بودیم. و خب امروز هم با توجه به اینکه از دو سه روز گذشته شایعات مختلفی وجود داشت مبنی بر لغو مراسم 40 خانم مهسا امینی و خانوادش، بسیار تحت فشار بودن. طی تماسایی که من شب گذشته از نزدیک با اعضای خانواده داشتم برای اینکه بیانیه رو صادر بکنن و اعلام بکنن که این مراسم رو لغو خواهند کرد، اما اونها به هیچ عنوان این بیانیه رو نه تنها صادر نکردن، با وجود اینکه حتی تهدید کرده بودن که اشکان امینی برادر کوچک مهسا رو بازداشت خواهند کرد، اما خانواده به در واقع سیاق 40 روز گذشته تسلیم این فشارها نشدن. و حتی منبعی که من باهاش صحبت میکردم که در واقع یکی از پسر خاله های زنده یاد مهسا امینی بود، گفت که حتی آقای امجد امینی پدر مهسا گفته که اگر ما حتی این فراخوان رو هم اعلام بکنیم و ما از خانواده کسی هم در این مراسم شرکت نکنیم، در نهایت مردم خواهند رفت. کما این که دیدیم مردم امروز هزاران هزار نفر در این مراسم شرکت کردند و به نوعی من فکر میکنم این حضور پرشور امروز مردم، بیعت دوباره با اون آرمان در واقع زن زندگی آزادی بود و اون خواست و اراده تغییر بود، به خاطر اینکه ما نه تنها در شعارها دوباره همون چیزی که در روز خاکسپاری خانم امینی مشاهده کردیم رو دوباره دیدیم، بلکه با وجود اینکه نیروهای امنیتی از شب گذشته سعی کرده بودن نه تنها ورودی‌های شهر سقز رو ببندن، بلکه ورودی‌های مختلف به گورستان آیچی که در روستایی به همین نام در 8 کیلومتر جنوب غربی شهر سقز قرار داره هم بسته بودن. اما مردم نه تنها با پای پیاده بلکه از مسیرهای غیر اصلی هم سعی کردن خودشون رو به اونجا برسونن و در نهایت این مراسم باشکوه برگزار شد. پس از اون در بازگشت مردم به مقابل فرمانداری شهر سقز رفتن، اعتراضهای اونجا شکل گرفت و متاسفانه نیروهای امنیتی با شلیک گاز اشک‌آور و گلوله های ساچمه‌ای به مقابله با معترضان پرداختن. ما هنوز تا این لحظه آماری از زخمی، بازداشت شده ها یا کشته ها نداریم. امیدواریم که از شهروندان کسی این اتفاق براش نیفتاده باشه. اما خب در شهر سنندج هم همونطور که یک شهروند خبرنگار برای شما توضیح داده بود، از حوالی ساعت بین 11 تا 12 اعتراض ها از مراکز و میادین اصلی شهر مانند میدان اقبال یا آزادی، خیابان ششم بهمن که به پاسداران معروف هست، خیابان حسن آباد، خیابان فردوسی، خیابان وکیل شروع شد و به فاصله بسیار کوتاهی طبق گزارش‌هایی که ما دریافت کردیم صدای تیراندازی شنیده شد و معترضان به داخل کوچه‌ها فرار کردند و اونجا پناه گرفته بودند. اما به دلیل شمار بالای معترضان در شهر سنندج، نیروهای امنیتی اجتناب می‌کردند از اینکه در داخل کوچه‌ها اونها رو تعقیب بکنند. و یک تفاوت عمده‌ای که اعتراض‌های امروز در شهرهای کردنشین استان کردستان یا برخی از شهرهای استان آذربایجان غربی و کرمانشاه داشت، همزمان با مراسم چهلم خانم مهسا امینی ما شاهد در واقع هشتمین اعتصاب گسترده شهرهای مانند سقز، مریوان، بوکان، کامیاران، دیواندره، سنندج، مهاباد و بانه بودیم که این در نوع خودش بسیار متفاوت میکرد این مراسم رو.
آقای سیفی کاران، از زمان آغاز اعتراضات، یعنی از 40 روز پیش، کردستان صحنه اعتراضات گسترده بوده و به رغم تلاش‌های حکومتی، از جمله همون جور که شما اشاره کردید، فشار بسیار به خانواده مهسا، بازداشت‌های فله‌ای، خبرنگاران، فعالان، هر آن کس که دم دست بود، اما کردستان همچنان فعاله و همچنان معترضه. شما فکر می‌کنید چرا؟
من فکر میکنم مهمترین موضوع در این میان برمیگرده به سابقه فضای امنیتی و سرکوب گسترده‌ای که در کردستان در تمام این سالها وجود داشته و مردم دیگه توان و تحمل و در واقع خواست پذیرش این حجم از خفقان و اختناق رو ندارن. و در واقع همونطور که اشاره کردم، بعد از اولین اعتراض هایی که در این 40 روز گذشته جرقش زده شد از شهر سرقز، این خواست تغییر و در واقع میتونم به نوعی اینجوری تشبیهش بکنم که خواست تغییر سبک زندگی در کردستان و در تصویری بزرگتر در سراسر ایران تغییر کرد و مردم اون لذت در واقع آزادی رو دوباره به دست آوردن و حاضر نیستن دیگه به هیچ عنوان به اون المانهایی که حکومت سعی میکرد در تمام این 43 سال گذشته بر اونها حاکم بکنه و اون سبک زندگی رو که حکومت دوست داشت، که در واقع به نوعی کنترل همه جانبه، هم پهنه خصوصی زندگی شهروند نامود و هم کنترل همه جانبه پهنه عمومی زندگی اونها رو در دست بگیره، بر نمیتابه. نتیجتا ما شاهد هستیم که با این شعار بسیار پیشروی زن زندگی آزادی که در واقع به نماد این خیزش و جنبش اعتراضی در سراسر ایران تبدیل شده، ما شاهدیم که مردم به نوعی در سراسر ایران، اگر بخوایم نگاه بکنیم، اگر بر فرض مثال چیزی مانند حجاب اجباری در قالب قانون به عادت برای زنها تبدیل شده بود و صرفا از روی عادت، اگرچه قانون بود، این حجاب رو رعایت میکردن، الان دارن این عادت رو تغییر میدن به عادت دیگری، به عادت این که بدون حجاب به خیابون برن، بدون حجاب برن بیرون صبحونه بخورن، بدون حجاب رانندگی کنن، بدون حجاب در مدرسه و دانشگاه حضور پیدا بکنن. و این خواست شکل گرفته و به هیچ عنوان به نظر من دیگر نمیتونیم ما چه در کردستان چه در دیگر شهرهای ایران شرایط رو با قبل بسنجیم و مردم به هیچ عنوان عقبگرد نخواهند کرد از این شرایط.
شما میگید مردم دیگر در کردستان عقبگرد نخواهند کرد، اما تصور میکنید چه پیامی حکومت دریافت کرده از این؟ مردم به جای خود، اما حکومت چه برداشتی داشته و چگونه واکنشی نشان خواهد داد؟
متاسفانه حکومت به سیاق قبل، با اینکه پیام‌ها بسیار واضح هست و با توجه به شیوه‌های متفاوت سرکوبی که ما در سال‌های گذشته اگر از دیماه 96 به این سو نگاه بکنیم، به نسبت در واقع نوین‌تر شدن اعتراض‌ها و در واقع شیوه‌های درخواست مطالبات مردم در ایران، شیوه‌های سرکوب حکومت هم به نوبه خودش متفاوت‌تر و نوین‌تر و سختگیرانه‌تر شده. اما این نشون میده که کاملا این پیام رو حکومت دریافت کرده که مردم به هیچ عنوان حاضر نیستن دیگه با این حکومت سازشی داشته باشن، حاضر نیستن در واقع چنین حکومت غیر دموکراتیکی رو به بپذیرن. اما همچنان با توجه به اینکه اولین پاسخ هر اعتراضی در چه کردستان چه دیگر شهرهای ایران گلوله هست، حکومت نمیخواد این رو بپذیره و تمام تلاشش رو به کار بسته که صرفاً با استفاده از فضای رعب و وحشت، با ایجاد هراس در دل جامعه، با ایجاد در واقع فشار حد اکثری، بازداشت‌های گسترده. برای مثال از همون روزهای ابتدایی ما شاهد بازداشت گسترده فعالین زن در شهرهای سنندج و سقز بودیم که تا الان از بسیاری از اونها هیچ اطلاع دقیقی در دست نیست. به موازات اون بازداشت گسترده فعالان کارگری رو داشتیم، فعالان دانشجویی رو داشتیم، فعالانی رو داشتیم و همه اینها نشون میده که اگرچه حکومت این پیام رو به روشنی دریافت کرده که مردم دیگه از این حکومت عبور کردن و اونها رو نمیخوان، اما همچنان تلاش دارن که با امید به این فشار حداکثری و این سرکوب و اختناق فراگیر در واقع کنترل شرایط رو داشته باشن. من معتقدم که جرقه یک تغییر بزرگ در ایران زده شده و این یک پروسه خواهد داشت. ممکنه این پروسه مدتی طول بکشه، اما قطعا این پروسه به نتیجه خواهد رسید.
سپاسگزارم از همراهی شما آقای سیفکاران با مجله شبانگاهی رادیو فردا. با فرزاد سیفی کاران روزنامه نگار ساکن هلند همراه بودیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
صبح امروز تجمع از پیش اعلام شده اعضا و کارکنان سازمان نظام پزشکی با برخورد ماموران امنیتی به تشنج کشیده شد. بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، بیش از 200 تن از نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها در مقابل ساختمان نظام پزشکی مستقر شده بودند و چندین نفر از تجمع کنندگان را بازداشت کردند. ساعتی پس از این رویداد، دکتر محمد رازی، قائم مقام نظام پزشکی تهران، از مقام خودش استعفا داد. دکتر رازی در استعفانامه‌اش نوشته که شاهد صحنه‌های تلخ و از یاد نرفتنی نیروهای امنیتی با خانم‌های پزشک بودم و هنگامی که درخواست کردم یکی از خانم‌های پزشک را که روی زمین کشیده می‌شد به درون سازمان راهنمایی کنند، یکی از فرماندهان نیروها بنده را نیز هل داد. قائم مقام نظام پزشکی تهران با طرح این سوال که در سال 57 چه می‌خواستیم و چه شد، در پایان گفته که ضمن عذرخواهی از جامعه پزشکی خدمتگزار آحاد جامعه نیازمند سلامت، از این نظر که نتوانستم در دوران عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی تهران کاری در خور شأن مردم شریف انجام دهم، استعفای خود را اعلام می‌نمایم. اما دکتر حسین موسویان، پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران، در این تجمع بود و از شاهدان عینی آنچه که بر این تجمع گذشت است. با او گفتگو کرده ایم. دکتر حسین موسویان:
امروز به دنبال یک اطلاعیه به صورت دعوتنامه‌ای که سازمان نظام پزشکی از اعضای خودش، از پزشکان و دندان پزشکان دعوت کرده بود که به مرکز نظام پزشکی در خیابان امیرآباد مراجعه کنند و اونجا یک تجمع و همفکری نسبت به رویدادهایی که در کشور اتفاق میفته داشته باشند، پزشکان مراجعه کردند به این مرکز. بنده خودم از مراجعین بودم. متاسفانه با بسته بودن در ساختمان نظام پزشکی و جلوگیری از ورود پزشکان به ساختمان و تجمع و تمرکز گسترده نیروهای امنیتی و لباس شخصی و شکلهای مختلف و لباسهای مختلف، پزشکان روبرو شدند. در نتیجه در خیابانهای اطراف ساختمان نظام پزشکی این تجمعات تو خیابون برگزار شد و اعتراضات به صورت فریاد شنیده شد، فریاد بر علیه این بیدادگری های حکومت.
آقای دکتر موسویان، حدوداً تعداد پزشکان حاضر در محل چه تعدادی بود و رفتار نیروهای امنیتی گفته شده که با زنان پزشک بسیار خشن بوده، در این باره مشاهدات شما چه بوده؟
بله، جمعیت که فوق‌العاده زیاد بود که من نمیتونم برآورد کنم، شاید چند هزار پزشک تجمع کرده بودن. بعضی جاها شنیدم آمار 3000 رو اعلام کردن. من خودم دیدم که چند بانوی پزشک رو انکشان به داخل این ماشین‌هایی که دارن دارن این ونها بردن که بازداشت کرده بودن. صحنه‌های خیلی احساسی دیگری رو هم شاهد بودم. دیدم که یک بانوی پزشک بسیار شجاع در مقابل ده‌ها تن از این نیروهای مسلح و انواع سلاح‌ها با صدای بلند فریاد کرد که آقایان، ما برای آزادی وطنمون اینجا اومدیم، برای اینی که شما عزتمند زندگی کنین اینجا اومدین، چرا ما رو میزنین؟ و با این فریادهایی که زد، من در قیافه این نیروهای مسلح بسیار حالت تأثر و این که در حقیقت با این بانوی پزشک در باطنشون همدلی نشون میدادن و در چهرهشون نمایان بود، این همدلی رو من دیدم. بنابراین برخورد خشونت‌آمیزی بود. تعدادی رو بازداشت کردن و تیراندازی و گاز اشک‌آور و اینها هم که به راه بود و با زدن با باتون هم که طبق معمول این روزها در جریان بود.
آقای دکتر موسویان، چه شد که نظام پزشکی اکنون بعد از 40 روز اعتراضات عمومی به صف معترضان پیوست؟
این مسئله وظیفه ملی و شغلی پزشکان هستش که نسبت به این مسائل اظهار نظر بکنن. پزشکان بالاخره جامعه الیت کشور هستن، شخصیت‌های مرجع اجتماعی هستن و مردم از اونها انتظار دارن که در اینجور مسائلی که جنبه ملی پیدا کرده به این گستردگی اظهار نظر بکنن. از نظر شغلی هم خب پزشکان می دیدن که این مجروحین رو که مراجعه میکنن برای درمان، این نیروهای امنیتی میان تو بیمارستان ها مداخله میکنن و پرونده اینا رو، اسم اینا رو، آدرس اینا رو میگیرن و بعضی موارد اینا رو بازداشت میکنن در حالی که هنوز احتیاج به ادامه درمان دارن. و اینها از روحیه و طرز تفکر پزشک که باید درمان بکنه هر انسانی رو که نیاز به درمان داره به دور هست. به همین مناسبت همه ناراضی بودن از این وضعیت و این نارضایتی خودشون رو میخواستن که اعلام بکنن و همینطور که همکاران ما در مشهد این کار کردن، بیانیه دادن، قطعنامه دادن، در شیراز هم این کار کردن که متاسفانه در شیراز هم با برخورد روبرو شدن. و این به هر حال کاری که پزشکان انجام میدن مثل کاری بود که استادان دانشگاه در حمایت از دانشجویانی که زیر ضرب و کتش بودن در دانشگاه شریف انجام دادن و صف بستن که دانشجویان از بین صف اونها بتونن عبور بکنن و از محوطه اون سالن دانشگاه خارج بشن و خودشون سپر کردن برای حفظ جان دانشجویانشون. پزشکان هم همین وظیفه رو در مقابل حفظ جان بیمارانشون دارن، بیماران حق طلب و آزادی خواه که برای منافع ملی و دفاع از کیان آزادی و استقلال وطن اومدن و جونشون رو کف دستشون گرفتن. پزشکان نمیتونن این مسائل رو نادیده بگیرن و نسبت به اینها بی تفاوت عمل بکنن و یا در مسئله درمان اونها بذارن که خللی ایجاد بشه و احتمالاً گرفتاری برای اونها به وجود بیاد. اینها دلایلی است که جامعه پزشکان رو به این اعتراض کشوند.
آقای دکتر موسویان، دیدگاه شما در مورد اعتراضات و اتهاماتی که به پزشکی قانونی به عنوان بخشی از نظام پزشکی ایران وارد شده چه هست؟ در روزهای اخیر خانواده مهسا امینی به طور مثال اتهاماتی رو وارد کردن و گواهی پزشکی قانونی رو در مورد مرگ فرزندشون رد کردن. هستن دیگرانی که هستن اون رو یاوه خوندن و بسیاری دیگر که هنوز در شک هستن که اطلاعاتی که پزشکی قانونی داده به حقیقت نزدیک باشه. پدر مهسا امینی میگه که معاون پزشکی قانونی بهش گفته آنچه که صلاح مملکت باشد در گواهی می نویسد. شما درباره همه اینها چه نظری دارید؟
پزشکی قانونی یک گواهی در مورد مرگ دلخراش خانم مهسا امینی که مرگ او در حقیقت جرقه این انفجار اجتماعی رو روشن کرد صادر کرده بود که این با واقعیات تطبیق نمی کرد و به همین مناسبت حتی پزشکانی که در پزشکی قانونی شاغل هستن عکس العمل نشون دادن و دیدم یه تجمع داشتن، صریحا اظهار داشتن که اون گواهی که داده شده مورد تاییدشون نیست و واضح است که بازداشت این بانو و ضرباتی که به سرش وارد شده بود باعث مرگش شده و این مضمون کوک کردن ها که بیماری گذشته و قدیمی داشته و غیر ذلک به هیچ وجه نمیتونه در حقیقت مورد توجه قرار بگیره. اگر این بانوی 22 ساله رو بازداشت نمی‌کردن در اون روز، مسلماً امروز زنده بود و در بین خانواده خودش زندگی می‌کرد. من به طور کلی اعتقادم این است که این گواهی و اون مضامینی که به عنوان علت مرگ در اون آورده شده نمیتونه مورد قبول باشه و واقعیتی در اون وجود نداره. از طرف دیگر آنچنان دیوار بلندی از بی‌اعتمادی بین ملت و نهادهای حکومتی، نهادهای دولتی وجود داره که اگر جزئی مسئله ای هم بخواد واقعی باشه مورد قبول مردم نیست و مردم به هیچ وجه قبول نخواهند کرد. مضافاً بر اون قبلا موارد متعددی از این حرکت‌های گشت ارشاد اتفاق افتاده که با مرگ دختران و بانوان هم راه بوده. به عنوان نمونه خانم زهرا بنی یعقوب در همدان خانم دکتر جوانی بود که همین گشت ارشاد اونجا بازداشتش کرد و بعد جنازه‌اش تحویل بستگانش شد و موارد دیگر. بنابراین این برخوردها کلن غیر قابل قبوله. اصولا گشتی به نام ارشاد نباید وجود داشته باشه. چه کسی باید که یه بانوی رو مجبور بکنه که پوشش روی سرش چی باشه؟ انتخاب پوشش روی سر از اولین اصول محرز و حقوق حتمی یک بانو هستش که خودش در بالاش تصمیم بگیره و این فشارهای حکومتی این نتایج رو به بار آورده که ما میبینیم که بعد از 43 سال اینجوری جامعه دچار تلاطم و عصیان و در تلیعه انقلاب قرار گرفت.
تجمع کارکنان سازمان نظام پزشکی به تشنج کشیده شد، چرا که ماموران امنیتی با آنها برخوردی بسیار خشن داشتند. از دکتر حسین موسویان، پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران میشنیدیم که در این تجمع شخصا حضور داشت و به عنوان شاهد عینی با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما بریم به سراغ دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی که در همین مورد میگوید.
وضعیت برخورد حکومت و سرکوبگران با مجروحان و مصدومان و زیرپا گذاشتن حقوق انسانی اونها به قدری وخیم و گسترده است در تمامی جاها، اهم از مراکز قانونی مثل پزشکی قانونی، بیمارستانها و مراکز درمانی، که دیگه پزشکان هم در واقع کسانی که فقط با خدمات خودشون در مراکز درمانی به مجروحان و مصدومان قصد کمک به این شرایط و این خیزش عظیم رو داشتن، الان دیگه ناگزیر شدن این اعتراض‌های خودشون رو به سطح خیابون بیارن. اعتراض‌هایی که خب اول در جاهای مختلف شروع شد، مثل تجمع در نظام پزشکی مشهد، شیراز و همچنین اطلاعیه‌هایی که دادن و یا برخوردهایی که ما دیدیم اینا وایستادن جلو برخوردهای امنیتی که متاسفانه در کرمان با یکی از زندانیان شده بود و بقیه، و حالا شرایط به تهران بزرگ رسیده، شرایطی که نشون میده واقعا چقدر اینها این شرایط انسانی، حقوق اولیه بیماران رو زیر پا گذاشتن. تمام پروتکل‌های بین المللی که هیچی، حتی قوانین خودشون که بر سردر پذیرش بیمارستان‌ها نوشته شده هم حاضر به رعایتش نیستند. گزارش‌های بسیار عوام‌فریبانه پزشکی قانونی که در واقع مسئولیت روشنگری در قتل‌های اتفاق افتاده داره، اینها همه و همه و دروغ‌هایی که گفته شد پزشکان رو ناگزیر کرد که این واکنش‌ها رو نشون بدن. متأسفانه در جریان این واکنش‌ها و برخوردهایی که با پزشکان شد، پزشکانی که واقعا با دست خالی فقط اعتراض کرده بودند به این دروغ‌ها و این حدک و حرمت‌هایی که از مصدومان و مجروحان میشه و جلوگیری از درمانشون داره انجام میشه و یا اونها را از تخت بیمارستان به مراکز امنیتی منتقل میکنن، متاسفانه این برخوردها منجر به این شد که دیگه صدای مسئولین نظام پزشکی هم در جاهای مختلف در بیاد. ما دیدیم که از صبح امروز اول قائم مقام نظام پزشکی تهران و چند ساعت قبل رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ آقای دکتر علویان استعفا دادن از سمت خودشون و اینها اعلام کردند که به دلیل شرایط موجود و حدک حرمتی که از پزشکان شده و زنان پزشک رو با گیسوانشون گرفتن و روی زمین میکشیدن و یا موارد دیگه‌ای که اتفاق افتاده، اینها استعفا دادن.
آقای دکتر عطاری، تصور میکنید این اتفاقاتی که روز چهارشنبه افتاده عواقبی برای حکومت در بر خواهد داشت؟
مسلماً چنین هست، چون اصولاً حکومت‌ها و حتی دیکتاتورهای در حال سقوط هم سعی می‌کنند برخورد مستقیمی با پزشکان نداشته باشند، به دلیل اینکه پزشکان معمولاً برخوردهای خیابانی زیاد ندارند و اعتراض‌های خیابانی ندارند، و زمانی که این اعتراض‌های پزشکان و کادر درمان به سطح خیابان‌ها کشیده میشه، این نشون دهنده این هست که دیکتاتور در سراشیبی بیشتری در سقوط قرار گرفته. و همونطور که دیدیم برخورد اولیه‌ای که با تجمع پزشکان در مشهد انجام شد منجر به این شد که جاهای دیگه‌ای به پا بخیزند، و الان هم این برخوردها مسلماً عواقب سختی خواهد داشت. همونطور که پیش بینی می‌شد هر برخوردی و هر بر زمین افتادنی این یک قانون هست که منجر به این میشه که افراد بیشتری به پا خیزند، و به دنبال این انتظار میره که مراکز نظام پزشکی سایر شهرها، پزشکان و بقیه کادر درمان هم بیشتر و بیشتر در این مسئله دخالت بکنن، و این بهای سنگینی برای حکومت و سرکوبگران خواهد داشت.
حمله ماموران امنیتی به تجمع اعتراضی پزشکان در تهران. از دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا میشنیدیم. و ما امروز چهارشنبه 4 آبان ماه آبستن حوادث